السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هل فدا هدی نثار روح مطهر آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین شاه نجف علی مرتضی، همسر مکرمش بیبی دالم فاطمه زهرا سلاله های پاکش، بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم قراتر ختم کنید. محمد و آل محمد. خدا به حق صاحب روزه امشب آقا زین العابدین علی ابن الحسین علیهم السلام، خدا دوباره باران رحمتش رو بر این سرزمین نازل کنه. هرچی درد و بلا و گرفتاری و غم و غصه است از سر این مملکت و همه مظلومان و ستم دیدگان عالم برطرف کنه. این لحظات رو و این ماه رو ماه ظهور یوسف زهرا قرار بده. دشمنان امیر المومن رو در اقصا نقاط عالم، اگر قابل هدایتن اول هدایت، اگر قابل هدایت نیستن همشون رو خار و ذلیل رو نابود کنه. صلوات سوم جلیتر ختم کنید. اللهم صل علی محمد محمد. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش، نعمت حضور در این محفل و مجلس، و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. صحبت در باب محبت خدا به اینجا رسید که نماز یک دلتنگی خداست از صدای بندش. خدا روزی 5 بار دلتنگ صدای ما میشه. گفتیم خدای تبارک و تعالی در خطاب به داوود نبی میفرماد اگر گناهکارا میدونستن وقتی دارن میرن من چه حال روزی دارم، در جا جان میدادن و تقطعت اوصالهم ام محبتی، تیکه تیکه میشدند و بند بند پیکرشون از هم متلاشی میشد. گفتیم که اگر ما باور کنیم خدا به اندازه پدر مادرامون ما رو دوست داره، خدا رو رها نمی کنیم، به این خدا پشت نمی کنیم، این خدا رو ارزون نمی فروشیم. گفتیم که وقتی بچه به پدر میگه برو بابا، ریشه این حرف یه جا دیگه است. اون خنجری که دل پدر رو آزار میده اینه که پسرم تو از من مهربون تر به خودت پیدا کردی، منو به کی فروختی رفتی؟ اونی که پدر رو اذیت میکنه اینه که تو از من کسی هست تو عالم غم خارتر به تو که تو به خاطر او منو رها میکنی؟ ولی اگر پدر و مادر بدونن بچه وقتی اینها رو رها میکنه میرن تو دامن یک کسی با محبت تر از خودشون، نگران نمیشن. بچه آدم به عموش پناه میبره، آدم نگران نمیشه. بچه آدم به دایش پناه میبره، آدم نگران نمیشه. وقتی به بیگانه پناه میبره انسان نگران میشه. گفتیم که فکر کردن خیلی اگر ما رو از خدا بترسونن ما خدا رو بهتر بندگی میکنیم، در حالی که اشتباه فکر کردن. تصویری که از خدا در ذهن ما ساخته شد اینه که خدا نشسته در کمین که ما بخوریم زمین، دوتا هم خدا تو سر ما بزنه. خدا نشسته که ما هی بخوریم زمین بگه بیشتر گناه کن که بیشتر بسوزونمت که جگرم بیشتر خنک شه. اینجوری فکر کردیم خدا رو، در حالی که خدا این نیست. همونطور که پدر از زمین خوردن بچهش لذت نمیبره، خدا هم از زمین خوردن بنده هاش لذت نمیبره. همونطور که بچه میخوره زمین قلب پدر درد میاد، بنده هم که میخوره زمین برای خدا همینطوره. اگر بچه زمین خورده انقدر برای پدر عزیزه، بنده زمین خورده چقدر برای خدا عزیزه. خدا نشسته ما بخوریم زمین هی بیشتر دعا کنه، بیشتر آرزو کنه، بیشتر صبر کنه که ما هی بیشتر آلوده تر شیم که بیشتر عذابمون بده. گفتم اگر یه خورده این محبت خدا رو به خودمون در این نگاه که پدر مادر چقدر ما رو دوست دارن، خدا این پدر مادر ما رو دوست داره، همینقدر باور کنیم، خدا رو ارزون کنار نمیگذاریم، خدا رو ارزون نمیفروشیم. و آخرین نکته‌ای که گفتیم و وقتمون تموم شد همین بود که در طول تاریخ اونا که توبه کردن، اونا که برگشتن، اونا که زندگیشون رو شستن، در خانه خدا با خدا رفاقت کردن، وقتی با خدا رفاقت کردن که از محبت خدا به خودشون خبردار شدن، وقتی فهمیدن خدا چقدر دوستشون داره، سید و شهدا چقدر اینا رو دوست داره، دیگه خجالت کشیدن برن گناه کنن. از سید و شهدا خجالت کشیدن برن گناه کنن، دلشون گره خورد به زلف سید و شهدا، آقا دستشون رو گره برد در خانه خدا. شاید میلیون ها انسان، شاید همه ما که اینجا نشستیم به محبت سید و شهدا با خدا رفیق شدیم. حدیث سوم رو که امشب براتون میخونم، واقعا آدم نمیدونه این احادیث رو بعد چجوری با چه زبانی تفسیر کنه، معنا کنه. یکیش همینه، رسول خدا میفرماد، حدیث در مستدرک الوسائل، رسول خدا میفرماد وقتی خدا میفرماد الله افرح بتوبه العبد، خدا میفرماد وقتی تو گم میشی، نه که به من دهن کجی میکنی، نه که حرمت منو میشکنی، سر سفره من میشینی با بیگانه رفاقت میکنی، نه، میدونید که یه موقع آدم به باباش بدی میکنه، یه موقع به خداش بدی میکنه، هر دو زشته، اما این زشتی با اون زشتی زمین تا هفت آسمون فرق داره. ما تو ملک خداییم، رزق خدا میخوریم، نفس میگیریم، برای هر دم و بازدم از خدا مدد میگیریم، خدا خالق ماست، خدا مالک ماست، فرق داره دیگه. وقتی یه بابا به بچهش محبت میکنه، بچه میگه برو، بابا میره، بابا چی بهش میگه؟ شما یه شاگرد داشته باش، 10 سال بهش محبت کن، 10 سال خرجشو بده، 10 سال گراهشو واکن، بعد 10 سال گاوصندوقتو بزنه، چی میگی؟ میگه خیلی نامرده بابا، من دستمو تا اینجا عسل کردم براش، من 10 حالا خدا میگه وقتی تو پشت میکنی میری، نمیگه وقتی تو نامردی میکنی، منو ارزون میفروشی، جلو همه ملائک آسمون و زمین حرمت منو میشکنی، اینو نمیگه، میگه وقتی تو گم میشی، یعنی دیگه نیستی، میری با شیطان هم پیاله میشی، میدونی حال روز من خدا چجوره؟ بچه وقتی گم میشه حال روز پدر چجوره، مادر چجوره؟ تا حالا بچه گم کردی؟ 1 سال بچت خبری نیاد، یه تبسم به لبهات نمیاد، عروسی که اصلا نمیری، جشنها نمیری، حوصله هیچکی رو نداری، هر وقت این در خونه رو میزنن یا زنگ تلفن بلند میشه، میگی ایشالله که بچم یه خبری آوردن. حالا ببین خدا چی میگه، میگه وقتی تو گم میشی حال روز من از لب تشنه در بیابان کویر که از تشنگی داره میمیره بدتره. چرا لب تشنه رو مثال زد؟ چون تو تشنگی رو میفهمی، خدا به اندازه فهم تو داره میگه من چقدر دوستت دارم. اگه به اندازه محبت خودش بخواد بگه که ما در جا میمیریم. میگه وقتی تو گم میشی من از لب تشنه در بیابان کویر که از تشنگی داره میمیره حالم بدتره، اما وقتی تو پیدا میشی من از لب تشنه در بیابان کویر که یه چشمه آبی میبینه، یه ظرف آبی دستش میدن، چقدر ذوق میکنه، من اون بیشتر ذوق میکنم وقتی تو پیدا میشی. میگم ملائک آسمان و زمین بیاید، گم شده پیدا شده. من میدونستم این بر میگرده، من خالقشم، من مالکشم. گاهی بچه به باش میگه من این خونه میرم، بابا میدونه این حرفه، این نمیتونه بره، میگه ملائک من بیاید، دیدید اومد. دو، تو وقتی گم میشی مزل الواجد، تو وقتی گم میشی با شیطان هم پیاله میشی، حال من خدا از یه شخصی که در شب تاریک در بیابان کویر در دشت بیاب و علف کاروانش رو گم میکنه، تک و تنها، چه استراب و استرسی در جونش میفته. من از اون حالم بدتره وقتی تو گم میشی، اما وقتی تو پیدا میشی، حال من از اون آدم یه دفعه تون استراب و استرس کاروانی میبینه، روستایی میبینه، شهری میبینه که پیدا شده، چقدر ذوق میکنه. من از اون بیشتر ذوق میکنم وقتی تو میای. سومیش اگه خدا نگفته بود، خاک به دهن آدمی که میتونست اینو به ذهن بیاره بعد به زبان بیاره، اما خود خدا گفته. آدم خجالت میکشه اینا رو بگه که خدایا اینقدر من برای تو مهمم، اینقدر من برای تو عزیزم که من گم میشم، تو اینجوری میشی؟ یعنی ما 7 میلیارد آدم یکی یکیمون همینطوریم؟ بله یکی یکیتون همینطورید. شما یکی یکیتون تنها برای من بنده منید، عیال منید، مخلوق منید، یه دونه یه دونه تون برا من عزیزید، عزیزتر از جانتون. سه، وقتی تو گم میشی به خدا آدم خجالت میکشه بگه. وقتی تو گم میشی من از زن نازا و مرد عقیم که صاحب اولاد نمیشن بدتر حالم. دیدی میگن این خانم چرا انقدر شکسته شده؟ میگن چی نگو، بیچاره اجاقش کوره، صاحب اولاد نمیشه. زود میشکنه این زن، مرد زود میشکنه اگه صاحبو. میفرماد تو وقتی گم میشی من از زن نازا مرد عقیم حالم بدتره، اما وقتی تو پیدا میشی، یک زنی که 20 سال 30 سال صاحب اولاد نشده یه دفعه صاحب اولاد میشه، چقدر ذوق میکنه. من بیشتر از اون ذوق میکنم وقتی تو پیدا میشی. یعنی من نشستم تو بخوری زمین دوتا من بهت بزنم که تو ضعیفی. بابا قدیم لاتا بچه لات نمی زدن، می گفتن فلانی این بچه لاته داره فوش بهت میده، نمیخوای کارت بزنیش؟ می گفت ولش کن بابا، این بچه هست، بزنم بزرگ میشه، ازش بخورم هم بزرگ میشه. در هر دو صورت اون نوم میبره، میره هر جا میشه میگه بابا من با فلانی چاقو کشی کردیم، ما با خود فلانی دست به یقه شدیم دیگه، بقیش نمیگه که کتک خورده که. لاته میفهمه، نعوذ بالله، خدا میخواد ما رو بزنه، مثلا چجوری بزنه که بگه زدمت، بعدم بگم آره دیگه تو زورت زیاده زدی دیگه، من چه کار کنم؟ انقدر ما برای خدا مهمیم، انقدر برای خدا عزیزیم. من یه قصه ای بگم بعد اون گره که امشب میخوام براتون وا کنم که بعد شیشتون حواستون رو جمع کنید، قصه ما بگم بعد اون گره رو با هم وا میکنیم. شاید هم بارها شنیدید، شاید هم مثلا میدونید، دوباره بشنوید، دوباره بشنوید. اما از این زاویه که بحث امشب منه، چی گفتیم؟ گفتیم هر کی توبه کرد، وقتی توبه کرد که از محبت خدا و اهل بیت به خودشون باخبر شدن. رسول ترک تو همین بازار تهران هیئت میوندار بود، شنیدید کل سال عرق میخورد، ده محرم 9 شب عرق میخورد، فقط شب عاشورا عرق نمیخورد. اونم میگفت حسین جان عرق خونه بسست نمیخورم. و بهش میگفتن رسول تو گالون گالون عرق تو خونت داری، چرا خالی میبندی؟ میگفت نه، روز قیامت میخوام منتی سر امام حسین نداشته باشم، سرم بنزم پایین برم جهنم. هر شب عرقشو خورده میومد تو حیات بازار مسجد، دهنش آب میکشید و میگفت پاک شده، میرفت تو هیئت. عرقشو ول نمی کرد، امام حسینش هم ول نمی کرد. شیطان یکی از کارهایی که میکنه همینه، تا گناه میکنه بهت میگه رود میشه بری هیئت، بگو آره روم میشه، مریضم باید برم هیئت. بعضیا شاید امروز گناه هم کردن، خدا نکنه گناه، حالا میرسیم به خود گناه، اما وقتی آدم مریضه باید بره دکتر دیگه، وقتی آدم بیماره باید بره. عرقشو میخورد، هیئتش هم میومد، میوندار بود. قصه رو تندش کنم، یه سال هیئت امنا دور هم نشستن، گفتن بابا این آبرو هیئت ما رو برده، این که نمیشه که، کل سال عرق میخوره، 9 شب عرق میخوره، میاد تو حیات دهنش آب میکشه، میاد تو هیئت، هم میوندار، زینت هیئته، هیئت رو به میوندار میشناسن. این تا صداش بلند میشه روز عاشورا یا حسین، همه منطقه تهران میگن هیئت رسول ترک عرق خور داره میاد، آبرو برای هیئت ما نذاشته. شب اول رسول اومد از همه جا بی خبر، دهنش آب کشید اومد تو حسینیه، دید هفتایت امنایی کج بهش نگاه میکنن، چپ چپ نگاه میکنن، چی شده؟ گفتن بیا اومد. گفتن میشه هیئت ما نیای؟ همین شب اولی برو هیئت بزن، این همه هیئت، برو روبروی هیئت بزن، برو سر کوچه هیئت بزن. دیدی هیئت میزنیم روی همو کم کنیم گاهی؟ برو مثلا هیئت فلان بزرگ، مثلا خودت لاتی نوچه داری، خودت هیئت بزن، برو هیئت فامیلات. نه اینکه رسول هیئت نداره ها، میدونه که بابا این خیمه قیمت داره. یه نگاه کرد به اینا، گفتش که نمیشه منو نگه دارید؟ گفتن نه دیگه نمیخوایم. بس گفت ببینم یه سوال، هر گله سگ میخواد یا نمیخواد؟ هر جمع یه پاسبون میخواد یا نمیخواد؟ گفتن میخواد. گفت بابا بذار من پاسبون این جمع باشم، من سگ گله باشم. چوپون که از سگ سود نمیبره، همه نون چوپون تون گوسفنده است. بذار من در این خونه امام حسین باشم، پارس کنم. اگه آجدانی، خب زمان شاه بود، خواست اذیتتون کنه، من نمیذارم. بذار من دور هیئت بگردم، منو بیرون نکنید. گفتن نه، این هیئت سگ بی حیایی مثل تو نمیخواد. بابا لات پشت یه نگاه کرد به کربلا، گفت حسین جان 40 سال تو این عرق خوری هم کسی جرئت نکرده بگه بالا چشت ابروه، اما تو میخونه تو آبرو منو بردن. رفت خونه. آقا چرا رفت خونه؟ اگه این قصه رو هزار بار شنیده باشید و الان دوباره بشنوید از این زاویه میارزه. چرا رفت خونه؟ بگو چرا رفت. به یه جوان میگه جوان نصف شبه چرا خونت نمیری؟ میگه آجا برا بابا من فرق نمیکنه، من شبا خونه برم یا نرم. خب بله دیگه، اگه واقعا برا بابات فرق نمیکنه تو شب خونه بری یا نری، خب دیگه. رسول ترک بر همین مبنا گفت نکنه خود سید و شهدا هم براش فرقی نمیکنه من برم هیئت یا نرم، نکنه آقا هم بعدش میاد من دارم میرم، حالا روش نمیشه بگه نوکراش گفتن. رفت خونه درو بست، گفت 10 شب گریه میکنم هیئت نمیرم، ببینم امام حسین جای خالی منو میبینه یا نه. آقا 100 تا بچه داشته باش، 99 تاش از در میان، تو چشت به صدومی است، بچه است دیگه، جان آدمه. گفت ببینم توی 10 شب من نرم، آقای امام حسین جای خالی ما رو میبینه، اصلا برای این بابا مهمه من برم یا نرم؟ یک. دو، نکنه ناراحت از دست من، دوست نداره من برم دارم میرم. دیدی بابایی که دوست ندارن بچه هاشون خونش برن؟ شاید تو 1000 تا یه بابا اینجور باشه، من دیدم خیلی دوست نداره بچه بره خونش. شاید این آقا اصلا دوست نداره من برم خونش، این بابا روش نمیشه بگه نوکرها گفتن. رفت در و بست. شب اول آقا جان امشب هور میخونن، جا من خالی نیست بین گریه کنا. آقا شب سوم امشب ما تو هیئت برات 3 سالت، جا من خالی نیست. جوانا امشب جا همه تون کربلا خالیه، یعنی هر شبی که من و تو کربلا نیستیم بابامون دلتنگمونه، هر شبی که ما مشهد نیستیم. فکر نکنید اگه 2 میلیون زائر دور حرم امام رضا میچرخه آقا فقط این 2000 تا مورد عنایت داره، 2 میلیون نفر مورد عنایت داره. نه خیر، هر شبی که بچه خونه باباش نره باباش دلتنگه، هر شب امام رضا دلتنگ ماست، هر شب سید الشهدا دلتنگ ماست، هر شب نجف صاحب حرم دلتنگ ماست، هر شب کاظمین دلتنگ ماست، هر شبی که از عمرمون کاظمین نیستیم اونا دلتنگ مان. شب ششم، شب هفتم، شب عاشورا دید خبری نشد، سحر عاشورا دید در میزنن، درو وا کردید هفتایت امنایی وایستادن دم در. بله حالا چشات دو کاسه خونه بس گریه کرده. ولی گفتن آقا رسول بیا بریم هیئت. گفت شما مرد اومدن نبودید، اگه میخواستید بیا شب اول دوم میومدید. راستشو بگید برای چی اومدید؟ دنبال اون پیغامه است. آیا امام حسین براش مهمه رسول ترک عرق خور بره هیئت یا نره؟ این براش مهمه. گفت راستشو بگید. گفتن راستش اینه که ما 7 تو خونمون، 7 خونه همزمان یه خوابو دیدیم. گفت چی دیدید؟ گفتیم خواب دیدیم کربلا شده. چه پربلا شده. یه طرف حرم سید و شهدا، یه طرف خیمه یزیدیا. گفتیم بریم آقامون رو یاری کنیم، سمت خیمه سید و شهدا رفتیم، رسیدیم دم خیمه، این پرده خیمه رو زدیم بالا که بریم محضر حضرت، یه سگ با صورت تو دنبال ما کرد. ما در رفتیم، بیدار شدیم، گفتیم خاک عالم به سرمون، 60 سال نوکری منو سگ در این خونه نشدیم، حالا ببین به چه جاه و جلالی رسیده. گفت راست میگید؟ گفتن آره. همچین سر میزد به این کنده در، میگو حسین من نمیدونستم تو رسول ترک عرق خور رو دوست داری، اگه میدونستم تو منو دوستم داری من عرق نمیخوردم. جوونا 19 سال توبه کرد، گریه میکرد، دیگه کو گریه کن مثل رسول ترک. 6 صبح میرفت دانود به 12:30 زور صابخونه میزد و شونش میگفت آقا رسول نمیخوای بری؟ بس دیگه، صبحونه 8 دادیم همه رفتن. دیدیم دانود به خونامون ما چجوریم، خیلی دانود به خون باشیم، 6 میریم دانود به 8 دیگه میریم خونه، دیگه با زن و بچه‌ایم، یالا آقا خواست بیاد نخواست بیاد اون خودش میدونه دیگه. کو مثل رسول ترک تا 12:30 زور گریه، یه نگاه میکرد با چشای پر اشک میگفت مگه آقا اومدن که دیگه گریه نکنم؟ گریه کن گریه کن. پیر میکرد پا روزه 3 ساله امام حسین، پیر میکرد پا روزه علی اصغر، آدمها رو کمر خم میکرد، انقدر گریه میکرد مردم خسته میشدن. 19 سال گناه دیگه نکرد، 19 سال نماز شبش ترک نشد، زندگیش زیر و رو شد، عوض شد. حالا قصه ها قشنگ داره برای دمشق، بماند برای اگه عمری و سالها دیگه و شب 3 سالهی دوباره عمری بود که شب 3 دور هم نشستیم، براتون میگم این چه ارادتی به دمشق، به شامات، به حرم بی بی زینب کبرا، به حرم حضرت رقیه سادات سلام الله علیهما داشت. اما اینو بگم، آقا شب جمعه به رفیقاش میگه که خدا رحمت کنه حسین کبیر رو، لات تهران بود 42 توبه کرد اومد قم روحانی شد، پدر شهید چند سال پیش از دنیا رفت. ایشون میگفت شب جمعه به ما گفتش که بچه ها من شنبه صبح بعد نماز صبح از دنیا میرم. گفتیم رسول ترک دیگه به جایی رسیدی که علم غیب هم میگی، تاریخ مرگت هم میدونی؟ تعجب داشتیم دیگه، 19 سال سیر و سلوک حسینی داره. گفت به بچه ها گفتیم دیوونه است، اما شاید این دیوونه حرف راستم بزنه، درستم بزنه. جمعه شب همه بریم خونش، جمعه شب رفتیم خونش تا صبح، گریه و روزه و حرف و نماز صبح. رسول پا شد نماز صبحش رو خوند، گفت بچه ها من خوابم میاد، متکا رو گذاشت، سرش رو گذاشت رو متکا، تا سرش رو گذاشت رو متکا خوابید، گفتیم بچه ها همه سر کاریم، کسی که الان داره میمیره مگه میشه اینقدر را آرام باشه؟ تا پا شدیم خداحافظی کردیم از خواب پرید، گفت علی داداش بیا بشین، اومدم نشستم، گفت سلام بذار رو پاهات، گذاشت، گفت تلقین بخون داداش، افهم اسم بفهم بشنو، تا حالا که نفهمیدی، تا حالا که نشنیدی. شروع کرد تا رسید به امام حسن، گفت داداش صبر کن، ارباب باید خودش بیاد. چی میگه؟ یه لحظه دست و پا زد قش کرد، میگه چند لحظه بعد به هوش اومد، گفت برید کنار، آقام گلدی، آقام گلدی، آقام اومد، از جا پشد رو به در، السلام علیک یا ابا عبدالله، آقا ممنونم این همه راه برا من بی سر و پا اومردی. داداشش میگه وصیت نامش رو با کم دیم نوشته، منو ببرید قم، قبرستون قمنو، همین قبرستونی که کنار حرمه. ای وای چه تشییع جنازه شد، لوتیا ترون اومدن دست به دست و چرخوندن تابوتو، گذاشتیم پشت ماشین سمت قم. توران خبردار شدیم این قبرستون نو، این قبر خالی نداره اصلا، قبراش فروش رفته، دفترم نداره که بریم اونجا قبر خالی بخری. خدا اینو ببریم کجا خاک کنیم؟ وصیت کرده. میگه رسیدیم دم قبرستون قم نو، دیدم یه جوونی مثل اسفند رو آتیش داره گریه میکنه، اومد سمت ما، گفت این تابوت اسمش رسوله؟ گفتیم تو از کجا میدونی؟ گفت من 3 بار خوابیدم، سید و شهده اومده به خوابم، فرموده بیا قبر خالی تو بده به این نوکر ما، به این گریه کن ما، من تو بهشت بهت خونه میدم. آقا وقت خاک، وقت مرگت میاد، آقا برات خودش قبر میخره، چی میخوایم تو نوکری؟ آقا مهمی ما برات تو، ما میخوایم چند شب همین رو بگیم، آقا مهمیم ما، برای امام مهمیم، ما برای سید و شهدا مهمیم، ما برای خدا مهمیم، یه دونه یه دونمون هم مهمیم، تو سختی ها کم نیاریم. اما اون گرهی که میخوام امشب واکنم تو بحثم، خیلی دقت کنید این حدیث رو، شاید گیرتون نیاد این حدیث، شاید واقعا از اون دورهاییست که آدم باید خیلی بگرده تا این جور احادیث رو پیدا کنه. مادره تو خونه نشسته، تنور رو آماده کرده که داغ شه، سرخ شه، چوب دیواره تنور آماده شه، نون به چسبونه و نون بپزه، خمیرم ورز داده، بچه‌ش هم دور این تنور داره بازی میکنه. یه دفعه زن همسایه اومد تو خونه، گفت زن، گفت چیه؟ گفت میدونی کی داره در خونت رد میشه؟ گفت نه، گفت رسول خدا. این زن تنور و بچه و آتیش و خمیر رو ول کرد، دوید تو کوچه جلو پیغمبر رو گرفت، گفت آقا جان وایسید. آقا وایستادن، گفت آقا یه سوال، خدا بنده های گناهکارش رو بیشتر دوست داره یا مادر بچه‌شو؟ چه سوالی! خدا بچه‌ش، مادر بچه‌شو بیشتر دوست داره یا خدا گناهکارا رو؟ پیغمبر خدا تسبیحشون رو در آوردن، نگاه کنید، فرمود مادر، خدا 100 رحمت آفرید، میتونست 100,000 تا بیافرینه، خالق دیگه، 100 رحمت آفرید، یکیشو تو عالم پاشید، شد همین مهر و محبت مادر و پدر و زن و شوهر و خواهر و برادر و عمو، همین محبتی که ما تو عالم داریم، خدا 99 تاشو نگه داشته، روز قیامت با اون یکی قاطی میکنه، حکم میکنه. مادر، خدا گناهکارا رو بیشتر از مادر به بچهش علاقه داره. سوال دوم که 100 تا کتاب باید براش بنویسن، این مهمه. آقا سوال دوم، اگه خدا بنده ها گناهکارش انقدر دوست داره که مادر بچهش انقدر دوست نداره، چطور این خدا رفته آتیش ساخته بنده هاشو میسوزونه؟ هیچ مادری تنور درست نکرده بچه بسوزونه، تاریخ نداره یه مادر بچهشو تو آتیش کرده باشه. شده بچه خوش خود انداخته تو آتیش، اما مادر این کار، مادر از دست بچه تو آتیش افتاده، اما مادر بچه تو آتیش نکرده. این خدا که ادعا میکنه گناهکارا رو بیشتر از مادر به بچهش علاقه داره، چرا جهنم درست کرده میسوزونه؟ عجب سوالی. اگه فرصت امشب این زمان یه خورده کشیده بشه، من بتونم تو این 7-8-10 دقیقه حداقل این بحث رو به یه جایی برسونم، بقیش بمونه برای فردا شب دیگه شاکاره، اگه نشد اصلا روزه امشب ما نمیخونیم، ولی این بحثمون رو به یه جایی میرسونیم، چون میان عزیزان روزه میخونن. خب پیغمبر خدا یه نگاه کرد به این زن، فرمود زن، هر کی تو عالم به کلمت لا اله الا الله بگه تو خدایی، خدا نمیسوزوندش. اون جمله امام رضا رو بیار، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل الا حسنی امن امن عذابی به شرط ها و شروط ها و انا من شروط ها، کلمت لا اله الا الله که درش ولایت اهل بیته. خب حالا طرح بحث، آقا این قرآن رو تا رو با کردید بخونید؟ بله. آقا این قرآن همش آیه عذابه که میسوزونمت، آتیشت میزنم، آویزونت میکنم، به خفت و خاری میکشمت، ذلیلت میکنم. این چیزایی که تو این قرآن هست همون خداییست که اینقدر مهربونه، دو شبه داری میگی چند شب دیگه هم میخوای بگی، این اون خدا خالق همین قرآنه. پس این قرآن که همش داره تهدید میکنه، که تا میای یه آیه بخونه کیف کنه، آیه بعدی تهدیده. یه سوره تو قرآن هست که تهدید نداره، اونم سوره یوسفه. خواهی این قرآن مال این خدای اینقدر مهربونه، پس این همه تهدید توش چیکار میکنه؟ به دو تا مثال من خوب گوش بدید، کل بحث براتون روشن میشه. یک، 15 سالت میشه، بابات میشوندت، میگه پسرم، میگه بله بابا، میگه بابا 15 سالت شده داری میورده جامعه میشی، این شهر ما شلوغه، قاچاقچی داره، دزد داره، معتاد داره، عرق خور داره، چاقو کش داره، همه جور آدم داره. بابا اگه رفتی بیرون من که نمیتونم 24 ساعت باهات باشم، دستو بگیرم خودم اینور اونور ببرم، تو اجازه نمیدی. اگه رفتی بیرون و با یه نفر رفیق شدی و کم کم معتاد شدی و افتادی تو چوب تزریقی شدی، اون روز بابا دوتا اون رفیقت بهت زده، چهار تا هم من میام پای اون چوب بهت میزنم، تهدید داره میکنه دیگه، درسته؟ من سوالم اینه، اگه این بچه رفت و خدا ناکرده زبان من لال معتاد شد و افتاد تو کوچه و تو جوب، خدا وکیلی اولین نفری که میره تو جوب زیر بغلش رو میگیره کیه؟ بگی بابا تهدید نکرد، پس چرا اومده زیر بغلش رو میگیره؟ بابا تهدید بابا با تهدید رفیق فرق میکنه. تهدید بابا از باب غمخواری است. بچه ها تو رو خدا این دهه محرم یه جمله حفظ کنید، خدا از سر شفقت و محبت و دلسوزی تهدید کرده، نه از سر خشم و غضب و ناراحتی. تهدید بابا برو دکتر، برو نیروی انتظامی، آقای مأمور بله، یکی منو تهدید کرده. کی؟ بابام. میشه بابا برو قربونت برم. تهدید بابا برای دلسوزی و غمخواری و شفقت و مهربونیه. مثال دوم که بزنم قصه روشن میشه. مثال دوم، مادرت 5 سالته میخواد دستتو بگیره ببره یه جای شلوغ بازار، همین که میاد تو رو ورد داره ببره میگه پسرم این جایی که میریم شلوغه، اگه رفتیم اونجا دست منو ول کردی، چادر منو ول کردی، گفتی نمیخوام، من خودم میتونم بیام، من خودم میتونم بیام، گم شدی، من بر میگردم خونه، تو رو آقا دزده میبره، تهدیده دیگه. میان بازار، هرچی مادر میگه دست منو ول نکن شلوغه، میگه نه من حواسم هست، من تو خیال. بچه حواسش پرت میشه، گم میشه، بچه میشینه بچگانه فکر میکنه، مثل من که بچگانه قرآن میخونم، بچگانه قرآن میخونم، مثل اون بچه. بچه میشینه میگه خب مادرم که گفت، صافم بهم گفت که بفهمم، گو اگه گم شدی من برمیگردم خونه، تو رو آقا دزده میبره. من سوالم اینه، اون مادر برمیگرده خونه؟ یا مادر اون ور میدون داره تو صورتش میزنه و زجه میزنه، بچه‌م این ور میدون داره گریه میکنه. وقتی اینا به هم میرسن بچه میبینه مادر همینقدر گریه کرده، اما صورت مادر سرخ هم هست، تو صورتش هم زده. پس اون تهدیده چیه؟ خدا یه جمله حفظ کنید، خدا که ما رو میخواست بیاره تو دنیا گفت بنده من تو دنیا دست منو ول نکن، اگه دست منو ول کنی یه دشمنی داری به نام شیطان که قسم خورده تو رو از من بگیره، یه کاری کنه تو از من بدت بیاد، نه که من از تو بدم بیاد، تو از من بدت بیاد، بگه خدا از تو بدم میاد، نمیخوامت تو دنیا، دست منو ول نکنی ها، نه که اگه دست منو ول کنی من ذلیلت میکنم خارت، نه نه، تو با دست خودت خودتو ذلیل و خار میکنی، تو به یه جایی میرسی دیگه روبرو من وا نمیسی، دنیا شلوغ، دست منو ول نکن، یه شیطون یه دشمنی داری که قسم خورده، فله به عزت که خدا به عزتت قسم، لاغوین نهم اجمعین، به عزتت قسم من تمام اینها رو گمراه میکنم، تمام اینها رو جهنمی میکنم، همونطور که اینها منو جهنمی کردن. وسط این قصه یه حدیث بخونم، اینا روزه هاییست که خدا خونده، مردم برای این روزه ها گریه کنید، انقدر خدا جانسوز این حرفا رو زده. ببین چی میگه خدا، میفرماد یا تارک وسالنا راجع، ای کسی که ما رو ترکمون کردی رفتی برگرد، یا مهلفن علا هجرنا کفر، ای کسی که قسم خوردی از خونه ما بری برگرد. اینجاش عجیبه، یا بنیه یا بنی آدم انا ابعدنا ابلیس، بنی آدم من شیطون از در خونم بیرون کردم، لأنه لم یسجد لک، چون شیطون به تو سجده نکرد. من با شیطون دعوا نداشتم که، به شیطون گفتم به تو سجده کنه، گفت من به آدم سجده نمی کنم، من خونم بیرونش کردم، به من که سجده میکنه، به من که سجده میکنه، همین الان میگه به عزت که، به عزت تو سوره 8 که مثل شیطان اذ قال الانسان اکفر فلما کفر قال انی بری منک انی اخاف الله من رب العالمین، من خدا میترسم. انا ابعدنا ابلیس، به خدا اگر گوش شنوا داشته باشیم همین یه حدیث کافیه. من شیطون از در خونم بیرون کردم چون به تو سجده نکرده بود. فکیفه حالفته، تو چجور رفتی با دشمنت هم پیاله شدید، نشستید می میریزید و میخورید و مست میکنید و قهقهه مستانه میزنید و عکس یادگاری میگیرید و به من دهن کجی میکنی، من منتظرتم تو برگردی. چجور دلت اومد از من هجران کردی و رفتی؟ فکیفه حالفته و هجرتنا، چجور قسم هم قسم شدی با شیطون و از من هجران کردی و رفتی؟ هر وقت بیای من میپذیرمت، هر ساعت بیای من میپذیرمت، اما تو میری. مثل اینکه آقا بنده با این رفیقمون هیچ مشکلی ندارم، با این آقا هیچ مشکلی ندارم، هیچ مشکلی 6000 سال بندگی من خدا رو کرده، شیطون دیگه، با این آدم مشکلی ندارم. بعد به این آدم میگم به این آقا سجده کن، ایشون میگه آقا من به این سجده نمی کنم، به تو سجده می کنم، هزار سال دیگه هم تو ارزش سجده کردن داری، من به این سجده نمی کنم. قشنگتر بگم، من به خاطر این آقا یقین آقا رو میگیرم. بعد فردا میبینم که با این آقا مشکل نداشتم، میبینم این آقا رفته با این آقا دست انداخته گردن، اما تو کوچه میگن و میخندن. چی میگم؟ خیلی نامردی، من شیطون 6000 سال بندگیمو کرد، به خاطر تو از خونم بیرونش کردم، به خاطر که به کرامت تو سجده نکرد به بزرگ، بعد تو رفتی باش رفیق شدی. آقا حرف حساب چی میشه؟ خدا میگه من که نمیسوزونمت، که من که عذابت نمیدم، من که جایی نمیرم، من همیشه هستم. تو هر وقت رو تو برگردونی من هستم، تو هیچ وقت رو تو بر نمیگردونی. یه دشمنی داری به نام شیطان، تو رو انقدر میبره که دیگه سمت من نیای، تو طالب جهنم میشی نه من. بحثو جمع کنم؟ جمعش قشنگتر از پهن کردن این بحثه. تو میری، تو به یه جای میرسی که دیگه نمیتونی با من جمع بشی، در خونه من بیای، والا در خونه من همیشه به روت وازه، در خونه بابا همیشه به روی بچهش بازه، اما بچه اراده نمیکنه دیگه برگرده. شما از بابا یقه بابا رو میگیرید؟ امیر مؤمنان آمد خانه دومی، چاقو خورده، سه روز دیگه میخواد بمیره، کار تمومه دیگه. رفت تو خونش، همه کنیزا و نوکرا رو بیرون کرد، فهمید فلانی تو قدیر خون با من بیعت نکردی. گفت چرا؟ فلان جا فلان جا فلان جا، درسته، آره، بیا برو بالا منبر، حق با منه. گفت آره حق با توه، دوتایی بودن. آقا فرمود بیا همین یه جمله رو برو بالا منبر پیغمبر بگو، نزاد دین به این همه فرقه تبدیل شه، من از خون فاطمه میگذرم. در یک حدیث من بهشت و برات ضمانت میکنم. آقا یه پدر برا بچه بعدش چه کار دیگه باید بکنه؟ چی گفت؟ تو دست منو ول کنی اینجوری میشی. گفت علی النار ولل آر، جهنم میرم، اما این که تو آقا بالا سرم باشی نه. آقا چه کنه؟ آقا دیگه چه کنه؟ سید و شهدای شما جوونا زیر تو قتلگاه، زیر دست و زیر پای شمر، اول به خود امام حسین دست و پا زد شمر رو نجات بده. تو قتلگاه میخواد شمر رو بهشتی کنه، تو قتلگاه میخواد شمر جهنمی نشه. اون میدانه اگر شمر بهشتی بشه چقدر خدا خوشحال میشه. تو قتلگاه داره برای دل خدا کار میکنه. یه نگاه کرد تو فروغ شهادت این حدیث هست، یه نگاه کرد آقا فرمود شمر منو میشناسی؟ بله. کیم من؟ گفت حسین ابن علی ابن ابی طالبی. گفت مادرم؟ گفت فاطمه بنت مصطفی. گفت برای چی میخوای منو بکشی؟ گفت بغزن لعبیک، از بابات بدم میاد. آقا چی بگه؟ این لیوان آب من بدید. آقا حواسا که هست لطف خدا، یه عرق خوری قرار از اول عمرش تا آخر عمرش مثلا 100 تا پیاله عرق بخوره، 100 تا. 50 تاشو خورده. ببین چه خدایی داری. ببین امام حسین کربلا چه کرد. خدا میاد پایین به واسه یه اولیاش به تو میگه چی؟ میگه سید تو 50 تا پیاله عرق خوردی، 50 تا دیگه هم تا آخر عمرت میخوری، این 51 رو نخور فقط، بعد 52 رو بخور، 3 رو بخور تا آخر، فقط یکی رو به احترام من نخور، همین. من تو رو میبرم بهشت، سخته؟ از تو خوبی نمیخوام ها سید، از تو تو بدی یه بدی کم میخوام. خوبه آقا؟ آقا فهمون شمر، فقط سر نبر. من همسایگی با پیغمبر رو تو بهش ضمانت میکنم. بعد زینب رو ببر اسارت، برو کوفه، برو شام، فقط تو بدیات یه بدی نکن، یه بهانه بذار من روز قیامت شفاعتت کنم. ای کاش لال میشد، ای کاش خفه میشد، ای کاش سکوت میکرد، هیچی نمیگفت. اگر هیچی نمیگفت خوب بود. میدونی چی گفت؟ یه چیزی گفت جیگر حسین رو سوزوند. بابا وقتی بچه به بابا میگه من تو بدم میاد برو، گفت حسین حرفا رو نزن، یه دونه گندم، ای کاش میگفت یه شهر گندم، یه انبار گندم، یه تن گندم، گفت یه دونه گندم از یزید برا من هدیه بیاد، اون یه دونه گندم حرمتش از تو بابات نزد من بیشتر. آقا چشاشو بست، چه کنه دیگه، چه کنه، چه کنه؟ یه پدر چه کار دیگه میتونه بکنه؟ یه جمله دیگه بگم، قربونت برم خدا، خدا میگه ببین دست منو تو دنیا ول میکنی، میدونی چی میشی؟ به یه جای میرسی، تو میرسی، من که هستم، حالا فردا شب که بحثو یه پله میریم چرا، تو میرسی به یه جایی که من بدت میاد، من که هستم، تو لحظه مرگت بگی خدا من میگم جونم، تو قیامتم بگی من غلط کردم میبخشمت، تو بگو من اشتباه کردم، نه چه اشتباهی، اصلا خدا نیستی که، برای خودتی. تو رو ببین شیطون، حالا ببین بنده بد من، تو دست منم ول کردی، بیا دست حیدر رو ول نکن، من 1000 تا دست آوردم برات، دست حسینم رو ول نکن، دست حسنم رو ول نکن، دست زین العابدین رو ول نکن، بابا دست بی دست ابوالفضل رو ول نکن، علی اکبر، قاسم، زهیر، بنیر، علی اصغر، این همه دست آوردم تو دنیا با ابوالفضل، برو این ور اون ور با علی اکبر زندگی کن، بگو آقا دستم تو دست تو، آقا جوونی منم جوونم، میخوام مثل تو جوونی کنم، اگه به من خونه من رفتی، من این همه دست آوردم که تو بیای، اما نمیای، هرچی چشم انتظارم گناهکار بیاد اما خبری ازش نیست. ما شب چهارم زین العابدین میخونیم، اما 3 دقیقه 4 دقیقه وقت، یه خورده نورو کم کنید، فقط یه مقدمه بریزم، انشالله هر هم میخونن امشب. اما آقا زین العابدین خیلی غریبه بین شیعه، جای آقا شب چهارم محرم خالیه. الحمدلله خیلی از سخنرانا و ذاکرا دیگه امشب رو زین العابدین میخونن، انشالله باب بشه آقایی که کعبه غم و مصیبته، خدا هرچی مصیبت داره یه جا سر این آقا ریخته، آقایی که اساره کربلاست، همه وجودش اشک بر شهدای کربلاست، آقایی که نه یک داغ، نه صد داغ، نه 1000 داغ، چقدر داغ آقا، کل داغ کربلا یه طرف، کل داغ روز 12 یه طرف، کل داغ کوفه یه طرف، کل داغ از کوفه تا شام یه طرف، کل داغ شام یه طرف، از شام تا کربلا یه طرف، تازه سختی از کربلا تا مدینه است، چون این راه رو با ابوالفضل اومدن، حالا بی ابوالفضل میخوان برگردن، هی بچه ها میگن عمه اینجا عمومون ابوالفضل ما رو بغل کرد، اینجا داداش علی اکبرم وضو گرفت، اومدن مدینه، امروز ام کلثوم دق میکنه، فردا رباب دق میکنه، پس فردا زینب دق میکنه، پس اون فردا ام البنین داغ یکیه که اینها رو هم باید این آقا ببینه، یک کوه مصیبت، یک کوه غم، به خدا تنها روزه‌ای که کم میارم، تنها روزه‌ای که اگه تمام صورتمو پوست صورتمو بکنم تموم عالم در جا دخ کنن برای زین العابدین، هیچ کار نکردیم، هیچ کار نکردیم. من هر سال شب زین العابدین روزه خوندم 30 تا 40 تا کله شکست، 1 دقیقه از 170 فرسخ راه زین العابدین رو خوندم، نمیتونم، زمان نیست تا اون مقدمات اون روزه رو بریزم بکشمتون. تازه متوجه بشیم ما هیچی از کربلا نمیتونیم، اصلا تازه میفهمیم در مقابل زین العابدین چقدر بدهکاریم، چقدر بدهکاریم. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. یه جمله میگم، من مقدمه میخواستم اینا رو مقدمه بچینم بره تا اون حرف رو بزنم دیگه، اونا بمونه، فقط این مقدمه کوتاه رو بگم. تا حالا بابات مرده یا مادرت یا داداشت؟ نه نه، قطعا تو این جمع یه نفرم اینجوری نیست که یه نفر نباشه کمکت که بتونی بدن رو خاکش کنی، یعنی خودت برداری حرکت بدی ببری خاک کنی، بعد که کار تموم میشه کمرت میشکنه داغون میشی. قبل از اینکه بریم کربلا یه سر بریم کنار قبر فاطمه، تابوت زهرا رو که آوردن کنار قبر گذاشتن، خب زن رو که میخوان خاک کنن باید 2 نفر محرم باشن، یکی بره تو قبر یکی بیرون قبر. محرم اینی یه نگاه کرد، سلمان، ابوذر، مقداد، اینا نامحرمن، به محرما نگاه کرد، یکی 2 سالشه، یکی 4 سالشه، یکی 5 سالشه، بزرگه 6 سالشه. آقا وقتی زهراشو خاک کرد پاشد دستاشو زد به هم گفت خدا کمرم شکست، یه جنازه خاک کرد حیدر، بمیرم برای آقایی که یکی بابا بدنی نیست، بدنا همه بی سر، همه عریان، همه زیر سم اسبها لگد مال شده پاشیده، یکی یکی بدنا رو باید معرفی کنه، تازه برسه بگه این علی اکبره، این قاسمه، این عبداللهست، تازه 70 تا رو خاک کرده، 2 تا موندن، این 2 تا رو بذار بگم یه ناله بزنید، حیف نشه روزه زین العابدین، جان من روزه زین العابدین. گفت بنی اسد نیاید قتلگاه، بیاید همه تون کور میشید، تا رفت تو قتلگاه دیدن برگشت، بنی اسد حسیر و بوریا دارید یا نه؟ آقا حسیر و بوریا برای چی بدن رو کفن میکنن؟ فرمود نه، کفن نمیتونه این بدن رو جمع کنه، حسیر و بوریا گرفت بدن رو جمع کرد بماند، حسیر رو کشید، چه تشی جنازه ای، حسیر رو بغل کرد کشید آورد کنار قبر، با احترام گذاشت تو قبر. جمله آخرم گرفتارا دیدن هی دست به کمر میگیره، هی به این سر بدن بی سر حرف میزنه، یه دفعه دیدن اومد بیرون، آقا سنگ لحد نذاشتی؟ فرمود کاری دارم. دیدن آقا دست به کمر گرفت رب پشت خیمه ها، با زانو خورد زمین، شروع کرد زمین رو کندن، دیدن یه قنداقه از تو زمین در آورد، هی میگه داداشمه، علی اصغرمه، من نمیدونم سر در بدن داشت یا نه، نمیدونم. آورد بچه رو رو سینه باباش گذاشت، یه ناله بزن حسین.